بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ولا غاية لحمدك ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك. أنا أنت كما أثنيت على نفسك ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين همشا بكم يتايا ببهانه گدائی یا صاحب الزمان همیشه بکوی زایم به به بهانه گدایی، که مگر شبی ز رحمت برخم دری گشایی. یا ابن الحسن،
يا ابن الحسن،
يا ابن الحسن، به خدا اگر توانم ز درت روم به جایی، که مرا بند زلفت نبود سر رهایی. یا ابن وأن يغيب عنا وجهك القمر، فيا زينة الدنيا يا ويا غاية المنى، عن حسن وجهك يصبر. همتا بجمل چشمم، که مگر ز در درائی. همتا بجمل چشمم، که مگر ز در درائی. همه جان به جمله گوشم، همه جان به جمله گوشم، که مگر لبی گشایی. یا ابن الحسن،
يا ابن الحسن، يا ابن الحسن.
وبعد فقد قال مولانا وسيدنا سيد الموالي أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
آمین.
دارد جهاد خاصه ی اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. همراه با صلوات سوم آیون همه از جا بلند شین، به قدری که ممکنه بیاین جلوتر. دوستان بعدی به زحمت نباشن صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنن. خلاصه مطالب گذشته عبارت شد از این که علم زیاد شاگردی کردن و یاد گرفتن الفاظ و اقوال و وجوه و احتمالات نیست، بلکه علم اونی که در نزد خدا و پیغمبر یعنی در قرآن و احادیث معتبره و اهمیت دارد و مدح و ستایش شده، عبارت است از اون علمی که انسان را به بندگی وادارد، یعنی اثر وضعیش بندگی باشه، نه اینکه علم باشه بعضی یا عالمان بندگی میکنن بعضی یا عالمان بندگی نمیکنن. او علمی که خدا مدح کرده اگر بیاد بندگی دنبالشه، مثل شیرین شدن دهان در اثر خوردن عسل. نمی شود انسان عسل بخورد سالم الطبع هم باشد، مزاجش هم اشکالی نداشته باشه و دهان شیرین نشود. نمیشه. علم هم مثل عسله. انسانی که مزاجش سالمه، لا من اتى الله بقلب سلیم، و انسانی که مزاجش سالمه و ذائقه و طبعش درست کار میکنه، او البته مزه علم را میچشه. مزه علم یعنی اثر وضعی علم موفق شدن به انجام بندگی خداست. نمیشه من علم داشته باشم همون علمی که منظور خداست و بندگی نکنم. پس اگر یه وقت یه کسی رفت درس خوند این طرف اون طرف، حتی احادیث رم یاد گرفت، آیات قرآن رم یاد گرفت، ولی دید بندگی خدا درش پیدا نشده، از خدا نمی ترسه، تضرع در مقابل خدا نداره، خضوع در مقابل پروردگار نداره، ای آدم اون علمی که خدا منظورشه ندارم. ولی یه چیزی بلد باشه که همه دنیا هم بهش بگن علم. ممکنه دنیا به موسیقی هم ممکنه بگن علم موسیقی، به رقص هم ممکنه بگن علم رقاصی، دکترای رقاصی داره فلان کس، میشه. اما علم در اصطلاح قرآن و حدیث هم همینه؟ نه، علم در اصطلاح قرآن و حدیث یک معنای خاصی داره، ما یوجب العباده. او علم نوریست از طرف پروردگار. اگر خدا دل کسی را روشن کرد، این دل روشن دیگه به ظلمت گناه خودش رو آلوده نمی کنه. این حرف اول. بعد حضرت فرمود پس حالا که عبارت شد، یعنی علم عبارت شد از نور الهی که باید در دلی مساعد بتاباند، باید آدم سوال کنه چی کار کنم که دلم آماده بشه همچه نوری به هم بدن. فرمود فطلب فی نفسک اولا حقیقت العبودیه. ببین واقعا بنده ای یا نه، آه چجور بفهمم واقعا بندم یا نه، حقیقت عبودیت چیه. فهمود اول اینکه انسان همه داراییش را امانت خدا بداند. نتیجه چیه؟ انفاقات واجب و مستحب برش آسون میشه، بخل نمی کنه. دوم، انسان بداند زحمت با منه، تقدیر امور با خداست، بازار رفتن با من، رزقم چقدر با خدا. پس انسان نباید در زندگی به نقشه هایی که خودش برای کاراش میکشه دل خوش کند، بلکه باید کار را به خدا واگذار نماید. اثرش چیه؟ هانت علیه مصائب الدنیا و مشکلات دنیا برش آسون میشه. سوم،
انسان بنده کسی است که از اول صبح تا شب، شب تا صبح، در تمام دوران عمرش تمام همتش این است که امر و نهی خدا را امتثال کنه، به هیچی فکر نمی کنه. اثرش این است که از ریا در امان خواهد ماند. اگر کسی این سه جهت را داشت، حقیقت عبودیت را داراست. بعد فرمود وطلب العلم استعمالهی، همونه که بلدی عمل بکن، ببین بعد خدا قلبت را نورانی تر خواهد کرد یا نه، یعنی ببین خدا عالم ترت میکنه یا نه، چون علم همون نور شد. سوم فرمود واستفهم الله یفهم، که خیال نکن منبع کمالی جز خدا وجود داره. اگر فیروزه بخوای میری نیشابور، نمیری شارود. اگر کمالم خواستی برو در خونه خدا، نه جای دیگه. منبع کمال خداست. میخوای چیز بفهمی از خدا، فهم بخواه، تضرع کن در خانه خدا و بخواه. کلید همه کمالات خواستن از خداست. واستفهم الله یفهم، که اینم تمام. بعد حضرت فرمودن اینایی که گفتم اینا تازه اول درجه تقواست. تقوا درجاتی داره، مراتبی دارد. نمیشود کسی ادعای تقوا بکنه و این مطالب را در خودش نبیند. اگر راستی و عاقبت للمتقین درسته، که حتما درسته، اگر خدای ناکرده ما در دنیا تحصیل تقوا نکنیم، معلوم نیست حسن عاقبت داشته باشیم، بلکه نداریم. چون عاقبت یعنی حسن عاقبت برای متقینه. تقوا هم که اول درجش اینه. خب اگر کسی نداشته بکنه آقا، پس تا وقت باقی انسان باید به فکر تحصیل این سه مطلب باشه که اینا حقیقت عبودیته. یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. سوال کرد آقای ابن رسول الله این حکمت یعنی چه؟ فرمود طاعت الله و معرفت الامام. هر وقت دیدی لحظه به لحظه بندگی تو نسبت به خدا بیشتر میشه، اطاعتت بیشتر میشه، تواضعت بیشتر میشه، خضوعت در مقابل خدا بیشتر میشه، بدان خدا بهت حکمت داده. حکمت الفاظ نیست، حکمت فلسفه یونان نیست، حکمتی که قرآن میگه، حکمت فلسفه شرق و غرب یاد گرفتن، اینا علوم اصطلاحی بشریست. خوب یا بد اصلا ربطی به بحث ما نداره. ما میخوایم بگیم حکمتی که در قرآن مطرح شده خودش معنی خاصی دارد. باید ببینیم خدا منظورش از کلمه حکمت چی بوده. حکمت را امام که حجت خداست معنی کرده، میفهمد حکمت یعنی بندگی خدا، که از همه حکیم داره، او که از همه بندگی بیشتر بکنه. اگر کسی همه کتابای عالم هم تو سینه‌اش حفظ کرده بود، در گنجینه خاطرش ضبط کرده بود، اهل بندگی نیست. قرآن یه آدم حکیم نمیدونه. اگر کسی اصلا خوندن و نوشتن بلد نباشد، ولی کارها و اعتقادات و حرفهاش مطابق فرمان خدا باشد، یه آدم حکیمه. یه آدم حکیم آقا. ولو بلد نیست بنویسه، ولو بلد نیست بخونه. یؤتی الحکمت من یشا. بعد فرمون و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. پس طاعت الله و معرفت الامام، البته اگر بخواد بندگی خدا بکنه باید معلم داشته باشه. معلمش حجت اللهه. مگر غیر حجت خدا از احکام خدا هم کسی دیگه خبر داره که بخواد به من یاد بده بندگی خدا را؟ اینا تمام شد. عنوان بصری که ظاهرن برای اولین با بودی حرفا رو میشنید، اینقدر کیف کرده بود که گفت با آقا عرض کردم اوسنی، آقا من رو نصیحت کن، یه چیز آدم بده، سفارشی به من بفرما. حضرت فرمود اوسی که به تسعت اشیا، تو رو سفارش میکنم به نه چیز. و اسأل الله ان یوفقک بها و ایاک و تهاون بها. حواست بده که یه وقت سستی به اینها نورزی. قال ففرغت قلبی ده، یعنی خودمو آماده کردم، حواستمو جمع کردم برای فرمایش حضرت که این نه مطلب خوب یاد بگیرم. قبل از اینکه وارد این نه مطلب بشیم، راجع به کلمه اوسنی میخوام حرف بزنم. آقا سفارشم کن. عرض می شود خدمت انورتون مسلم است در دنیا حقی هست و باطلی که معلومه. حق چیه باطل چیه؟ از روز اول تا حالا هم جنگ بوده، حالا هم جنگ هست، نزاع هست، حق چیه باطل چیه؟ مخصوصا برای جوونا عرض بکنم، اگه بعد پیر مردا اعتراض نکنن که چرا برای ما حرف نمیزنی همش بگی جوونا. عرض بعد خدمت انورتون که برای فهمیدن حق چه واقعت که خوب گوش بدین. جوان آقا یک روحیه یه ماجراجو دارد، دلش میخواد به هر سوراخی سر بکشه، دلش میخواد از هر فرقه و مسلکی مطلع بشه، دلش میخواد ببینه این چی میگه اون چی میگه. این طبیعت قضیه است. بعدم الانسان حریص علی مامونه، وقتی بهش گفتن آقا نرو دلش میخواد بیشتر بره. راستی راستی فهمیدن حق راش چیه؟ آقا آدم بیاد یکی یکی مذاهب را، مکاتب را، حرف ها را، اسم ها را، ایده ها را بررسی بکنه. مگه آدم چند سال عمر میکنه آقا؟ تازه سلم ناگزی وقتم بکنه بر فرد، وقتم بکنه بره همه ی حرفا را بخونه، تحقیق کنه، با چه میزانی میخواد ببینه اینا حقن یا باطلن؟ با خود اینا که الان مورد سوالن، نمیدونه حقن یا باطلن. بعد چیز دیگه باید داشته باشه که ببینه اینا حقن یا باطلن. ممکنه بگید عقل آقا، بسیار حرف حسابیه، حرف حسابیه، الا اینکه عقل کلیات را درک میکنن نه جزئیات را. مثلا فرض کن اگر یک فرقه گفت عبادت این است که انسان اینجور نماز بخونه، یک فرقه گفت آدم باید اونجور نماز بخونه، آدم باید اینجور دعا کنه، اونا میگن اینجور باید دعا کنه انسان. بله اصل دعا کردن و اصل بندگی رو عقل میفهمه که لازمه، اما طریقه و کیفیتش را عقل نمیفهمه. پس شما چه جور میخوای ببینی این فرقه راست میگه اون فرقه؟ پس آدم میمونه، عقلم که عرض بود که نصف کارمون یعنی تشخیصش محدود شد، آدم میمونه. پس راه فهمیدن حق چیه؟ راه فهمیدن حق، خوب دقت کنید، راه فهمیدن حق این نیست که آدم بره باطلها را بشناسد تا بعد حق رو بفهمه. یعنی اول نباید انسان دنبال باطل بره بعد حق رو بفهمه، انسان اول باید حق رو پیدا کنه، باطل رو میشناسد. و حق همیشه یکیه، اصلا نفس اختلاف دلاله بر بطلان میکنه. اگر مثلا ده نفر بگن آقا یکی خونه آقا چند متر مساحتشه، یکی بگه 500 متر، یکی میگه 200 متر، یکی میگه 100 متر، یکی 180 متر، 5 نفر 10 نفر هر کی یک چیز میگه و 10 تا حرفم با هم دیگه مختلفه، به حضرت عباس یا 10 تا غلط میگن یا اگر درستی در میان اینها باشه یکیش بیشتر درست نیست. نمیشه دیگه آقا 100 متر هم درست باشه، 120 متر هم درست باشه، 150 جور در نمیاد. بله ماذا بعد الحق الا الضلال، حق همیشه یکی، بادر خیریه. پس یکی را پیدا کردن آسان تر است تا رفتن سراغ دیگران. چیکار کنیم؟ بله ما هم معتقدیم انسان باید به عقلش اتکا بکنه برای فهمیدن معارف اجمالی و اختصاری اول. چیکار بکنه؟ حق اول مسئله اصل خلق ماست. این جمله که حالا میخوام از امیرالمؤمنین سلام الله نقل بکنم، نه از باب اینکه امیرالمؤمنین فرموده، نه از باب ارشاد به حکم عقل، یعنی اینکه واقعا این فرمایش فرمایش عقلی متینی هست که انسان بهش اعتماد بکنه یا نه. عقل دارم، نه از باب اینکه امیرالمؤمنین فرموده است تا بگید کسی که هنوز علی را قبول نکرده حرف خودم قبول نداره. نه، این جمله را با عقل بررسی کن. قطع نظر از قائلش، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ببین چی میگه، چیکار داره، کی میگه. حرف اینه، رحم الله من عرف من این و فی این و الی این. این مطلبی است که اول کار آدم باید بفهمه من از کجا آمدم، خودم آمدم یا اووردنم. من به خود نامده ام تا که به خود باز روم. آقا خودم اومدم یا اووردنم؟ اگر خودم آمدم با اختیار خودم، چرا 10 سال زودتر نیومدم؟ چرا 10 سال دیرتر نیومدم؟ مرو آوردن، کی مرو آورده؟ پدر و مادر، اونا که 10 سال گاهی منتظر اولادن گیرشون نمیاد. بله؟ کی مرو آورده آقا؟ باقی مردم، اونا خودشون مثل من همین سوال در بارشون مطرحه. نیروی فوق من اسمش چیه؟ خصوصیاتش چیه؟ او مرو عاقل خلق کرده؟ من الان میبینم که در مقابل خوبی ها خودم رو احساس میکنم که موظفم انجام بدم و در مقابل بدی ها میبینم موظفم ترک بکنم، به دلیل اینکه هر کس خوبی رو انجام بده همه بشر تحسینش میکنن و هر کس بدی رو مرده که بشه همه بشر او رو مذمت میکنن. پس من میفهمم خوب چیه بد چیه، نکنه در مقابل اونی که من رو آورده مسئولیت دارم. راه فهمیدن قانون او چیه؟ خودم باید بنشنم یه چیزی بنویزم بگم اینو خالقم گفته، اینو از موجد من گفته، یا خودش باید من رو ارشاد کنه. اگر خودش باید ارشاد بکنه یا باید به من وحی بکنه، یعنی به من تلگرافی بی سیم ارتباط برقرار بکنه که ما بهش میگیم وحی، یا باید کسی را بفرسته به او وحی بکنه بگه برو بینا بگو. به من یه چیزی نگفته، پس حتما چون به حکم عقل راه هدایت منحصر است در وحی و رسول، وقتی وحی نبود پس باید کسی بفرسته. کیو فرستاده؟ هر کی ادعا کنه من از طرف خدا آمدم راست میگه، یا باید یه کارهایی بکنه که از عهده غیر خدا بر نمیاد تا بفهمم خدا برای تأیید این بندهش کارهایی انجام میده که من بفهمم این از طرف خداست، یعنی باید دارای اعجاز باشد. کی دارای اعجازه؟ خب آقا من که پیغمبر اسلامو که شما میگید ندیدم، میگید 5000 اعجاز داشته، از انگشتهای مقدسش آب جاری میشده، 5 نهر آب، و اصحاب وقتی تشنه میشدن از دست پیغمبر آب میخوردن، و گاهی 5 نهر شیر میجوشید. پیغمبر راه که میرفتن از دور کسی که نگاه میگه از مقابل بدید قد پیغمبر متوسطه، ولی کنار هر بلند قدی که میایستاد یک سر و گردن بلندتر دیده میشد و پیغمبر سایه نداشت. حالا ولو از حیث ذوقی یک کسی خیلی زیبا گفته، میگه سایه پیغمبر ندارد، هیچ میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. اگر یه وقتی شما فرض بفرمایید که یک شخصی رو قرار بدید و سایش اینور بیفته، توی سایش یه نور افکن روشن بکنید، دیگه اون سایه از بین خواهد رفت. میگه میدونید چرا پیغمبر سایه ندارد؟ چون خورشیدی در سایه پیغمبر ایستاده و اون امیرالمؤمنین علی. سایه پیغمبر ندارد، هیچ میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر از. خوب ممکنه اعتراض کنی آقا بسیار خوب، فرض کردیم که پیغمبر اسلام پیغمبره، به چه دلیل آقا شما میگی معجزاتش من که ندیدم؟ میگیم بله، چون که قرار است دین پیغمبر تا قیامت بمونه و هر کس که آمد به حکم عقلش تقاضای معجزه میکنه و میگه من باید خودم به چشم خودم معجزه پیغمبر اسلام رو ببینم تا ایمان بیاورم، یک معجزه گذاشته است در میان بشریت تا قیامت به نام قرآن. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. آقا یا میتونید جواب بدید؟ اگر توانستید جواب بدید ما قرآن جمع میکنیم، اگر نتوانستید بس بدانید کار بشر نیست. کار بشر که نبود کار فوق بشر میشه خدا، و از کار فوق بشر بود تسلیم بشید. یه فکری برای این بلنگوی طرز هر رو صلاح میدونید ولو کمش بکنید. بله، صلواتی مرحمت کنید. بله بسیار خوب. از کجا؟ از قرآن. وقتی رسالت پیغمبر ثابت شد که راست میگه، وقت هر روز میگم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این بزرگوار رسول خدا از طرف خدا فرستاده شده است. اینی رسول الله علیکم جمیعا، هر چه بگه حرف خودش نیست، حرف خداست. خب روز اول که در دنبال حق میگشتم فهمیدم پیروی از خدا بر من واجب است. این آقا ما هر چی میگه حرف خداست، پس پیروی از این آقا هم واجب شد. خب حالا این قرآن فقط برای اثبات معجزه بودنش و برای اثبات رسالت پیغمبر در میان ما یا قابل استفاده هم هست؟ قابل استفاده هم هست. در چه حد؟ خودش میگه ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ای عجب، هر تد و خشکی در قرآن هست، ما قرآن رو باز میکنیم میبینیم نگفته آقا نماز صبح چند رکعته. چطور هر تد و خشکی شما بخواید تو قرآن هست با اینکه نگفته نماز صبح چند رکعته؟ تیمم چجوریه؟ تو قرآن نوشته. از چه چیزهایی باید زکات بدم؟ نداره. چقدر خمس بدم؟ این از چه اموری چه کیفیتی؟ به تفصیل بیان نکرده. روزه چه رقم بگیرم؟ مبتلاتش چیه؟ نداره. نواقض وضو چیه؟ نداره. کیفیت قضا چیه؟ نداره. باقی امورات چیه؟ نداره. تفصیل اعتقادات را نداره. تفصیل اخلاقیات را. یه سری مطالب کلی مجمل بیان فرموده. برای اینکه کسی بعد نتواند چیزی به قرآن بچسبونه، یه آیاتی قرار داده است به نام محکمات که هنه ام الکتاب. اینا اصلن، اینا اساسن، باقی آیات را باید طبق اینها معنا کرد. خب من که نمیتونم متشابهات رو به محکمات رد بکنم، چیکار بکنم؟ قرآن میگه که خود قرآن میفهمه بابا اصلا ما این آیات رو یه جوری بیان کردیم که نیاز به مبین دارد. کجا فرموده؟ میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اصلا ما اینو فرستاده بگه شما بیان کنی برای مردم این کتاب را، نه اینکه مردم بدون احتیاج به بیانات شما خودشون میفهمن. باز در همین سوره میفرماید و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. آقا ما این کتاب را نازل نکردیم مگر برای اینکه موارد اختلاف مردم را شما برطرف کنی به واسطه بیاناته. یعنی چه؟ یعنی قرآن اساسا یه جوریه که مردم چند مدل و چند جور ازش میفهمن. این میگه معنی آیه اینه، من اینو میفهمم. شما میگی نه عکسی رو بنده میفهمم. شما راست میگی یا من؟ خدا میگه مبین لازم است که بگی شما راست فهمیدی یا آقا یا هر دو اشتباه فهمیدید. پس علت احتیاج مردم در فهم قرآن به پیغمبر این نیست که پیغمبر پیغمبره و اگر که پیغمبر از دنیا رفت و شخص دیگه اومد که امام بود دیگه مردم بوگار ندارن. علت احتیاج مردم به پیغمبر این است که پیغمبر مبینه و قرآن مطالب یه مدلیه که نیاز به مبین داره. خب پیغمبر که از دنیا رفت همه نیاز باقی، پس بازم مبین میخواد. چون مبین لازم است، از طرفی هم لارد به خوب گوش بدید رسیدم به جان کلام و به نتیجه که میخوام بگیرم. چون از طرفی لارد به نولایا بسن الا فی کتاب مبین، یعنی هر طرف خوشی هست در قرآنه، و از طرفی من نمیتونم استفاده کنم مبین میخواد. و چون مبین باید به تعیین خدا باشه، اولش هم پیغمبره، و چون پیغمبرم خودش معین کرده فرموده انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عثرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پس معلوم می شود مبین قرآن عبارتا از محمد و آل محمد. پس چون قرآن همه چیز داره، اما این همه چیز را نمیتونم بفهمم مگر در کنار بیانات مبین قرآن که پیغمبر و 12 امام معصومن، نتیجه همه چیز در قرآن و بیانات معصومین هست، پس من دیگه نیازی به دیگران ندارم. خب من میخوام سیر و سلوک یاد بگیرم. چقدر جوانهای جامعه ما دنبال عرفان افتادن، چقدر جوانهای جامعه ما دنبال برنامه های درویشی افتادن. حق دارن بیچاره ها، اینا میخوان آدم شن، خوباشون، اونایی که حقه میزنن نه، اونایی که میدونن دکون دستگاست نه، اونایی که راستی میخوان چیز بفهمن، اونایی که راستی میخوان از عمرشون استفاده کنن، اونایی که راستی میخوان به جایی برسن، اونایی که راستی میخوان آدم بشن. چیکار کنن؟ میبینن نیاز به معنویات را در وجودشون وجدان میکنن. کجا برن آقا؟ پیغمبر فرمود در همه مسائل قرآن و اهل بیت، در عرفان قرآن و اهل بیت چیزی از دیگران کم نمیارن. که شما امام صادق رو ول کنی و آداب عرفان و بندگی خدا را از دیگران یاد بگیری، نیازی نداری آقا جون، مگه قرار هر کس از نهش غرق کرد یه چیزی گفت از یونان باشه، از هند باشه، از ایران باستان باشه، آدم بره دنبالش؟ مگه من آقا ندارم؟ مگه من مولا ندارم؟ مگه به من نگفتن قرآن و عزت بسته؟ به چه مجوزی من در خونی هر کی در بزنم؟ به چه مجوزی من علم را از هر کسی توقع داشته باشم؟ علمی نیست مگر در نزد خدا، چون قبلا گفتی منبع کمالات خداست. خدا هم در بین ما حجت قرار داده، دیگران همه باید شاگردی کنن، دیگران همه باید شاگردی کنن. آقا اگه قرار باشه بنده به رأی خودم حرف بزنم، شما هم به رأی خودت، آقا هم به رأی خودش، ندیدش چیه؟ تفرق. یعنی بنده از این ور میره شما از این ور. قرآن فرموده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب اگر تفرق حرام باشه، فرقه فرقه شدن و پراکندگی حرام باشه، اقدام به سبب حرام هم میشه حرام. یعنی اونجا که موجب تفرق میشود حرامه، اونجا که موجب پراکندگی میشه حرام. او چیه؟ او اعتماد کردن به رأی خودم یا رأی دیگرانه. پس چه بکنم آقا؟ قرآن خودش گفته واعتصموا بحبل الله. حبل الله چیه؟ شما هستید و اینم کتاب قائد المرام بحرانی، اینم باقی کتب روایت شیعه و سنی، اینم شواهد و تنزیل حاکم حسکانی سنی. برید نگاه کنید که از پیغمبر سوال کردن، پیغمبر فرمود حبل الله امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه. لذا آدم عاقل کسیه که در این خانه زانو بزنه، آدم عاقل کسیه که اینجا شاگردی کنه، آدم عاقل کسیه که اینجا که رسید بار بندازه، تواضع کنه و متعلم بشه. عنوان بصریشون اینو فهمید؟ عجب، 94 سال دنبال مالک انس و دیگران دویده، اشتباه کرده، حالا فهمیده. باشه آقا، یک روز از عمرم را در بندگی خدا به سر ببرم میارده به یک عمر گمراهی و الاسلام یجب و ما قبل. راستی اگه آدم شم خدا میبخشه من. آقا چیکار کنم؟ معلوم نیست چقدر عمرم باقی مونده، اما نجاتم بده. آقا سفارشی به من کن استفاده کنم. این که از امام چیز خواسته، این همه حرف من هم یک کلمه است. این درسیست برای ما. حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه که امشب که شب آخر این مجلسه متوسل به این بزرگوار هستیم و این ماه هم که ماه ذی‌القعده است مربوط به امام رضا علیه السلام، 11 این ماه تولد حضرت، 23 این ماه به قولی شهادت حضرت و زیارت مخصوص، 25 روز دهول عرض و باز هم زیارت مخصوص، آخر این ماه هم که شهادت جواد الائمه جگرگوشه امام رضا علیه السلام. اصلا ماه مال امام رضا. یه حدیث بخونم از امام رضا به شرط تقدیم یک صلوات به حضرت رضا صلوات الله. حضرت فرمود رحم الله من یحیی امرنا، خدا رحمت کند کسی رو که امر ما را زنده کند. راوی میگه خادم حضرته، یه قول تو با کیفه یحیی امرکم یا ابن رسول الله، چیکار کنه آقا که احیا امر شما بشه؟ چجور امر شما را زنده بداره؟ قال علیه السلام یتعلم علومنا ثم یعلمها الناس. بیاد آقا شاگردی کنه، بیاد از ما استفاده کنه. فهمود که به چند چیز رحم کنید و چند چیز غریب واقعی هست. یکی قرآنی که تو منزلی بماند و خونده نشه، یکی مسجدی که در محلهی قرار بگیره مردم دارن نماز بخونن، یکی عالمی که زحمت کشیده چیز یاد گرفته یه گوشه افتاده، کسی از او مسئله نمیپرسه، کسی از او چیز یاد نمیگیره، او واقعا غریبه. کی عالم تر از امام رضا علیه السلام؟ کی عالم تر از امام صادق علیه السلام؟ اگر من نرم استفاده کنم جفا کردم، حضرت را قریب گذاشتم. فهم وظیفه اول کسی که میخواد امر ما را احیا بدارد اینه که بیاد شاگردی کنه، ما علوممونو بهش یاد بدیم. اول یاد بگیره، بیاد ها شاگردی بکنه، خب بعد چیکار کنه؟ بعد زکات العلمه نشرو، بعد عرضت شروع کنه به تبلیغ، شروع کنه به رساندن این حرف ها به گوش مردم. فمون لولا ها اولئک الاربعه لندرست آثار النبوه، محمد ابن مسلم و زراره و کی و کی، اگر این چهار نفر نبودن که حرف های ما را به گوش مردم برسونن، اصلا آثار نبوت کهنه می شد. مثل یک لباسی که کسی نباشه بهش برسه، کم کم گرد و خاک بگیره مندرس بشه. همون اینها هی نقل کردن، نشر دادن، آثار ما زنده موند. خیلی مقامه. فرمود بیان یاد بگیرن، بعد از اینکه یاد گرفتن یاد بدن به دیگران. واسه حضرت یه جمله فرمود اینجا که همه یه هدف ما از این روایت این جمله است. فرمود فئن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. بابا مردم گناه ندارن اگر میبینی یه وقت این در و اون در میزنن، اگر میبینی دنبال عرفان صوفیه یه اهل سنت مثل شبستری و دیگران میدوند، چون نمیدونن، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. چه کنه ها، کسی نبود او رو به عرفان امام صادق آشنا کنه، بهش بگو تو از عرفان امام صادق چی بلدی، بهش بگو از عرفان فلان سنی صوفی چی بلدی، اینقدر نقل میکنه که خدا میدونه. بهش بگو تو از عرفان امام صادق چی بلدی آقا، راستی پیغمبر تو رو به اونها سپرده؟ یا گفته انی تارکن فیکم مستقره کتاب الله و عصرتی. خب یکی آقا در فقه دنبال ابو حنیفه دویده، یکی هم در عرفان دنبال سفیان ثوری دویده، دنبال بایزید بسطامی دویده، دنبال جنید بغدادی رفته، دنبال رابعه نمیدونم چی رفته. از این حرفا پیغمبر ما رو به اینها سپرده آقا؟ یعنی ائمه در این زمینه ها چیزی کم می آوردن که من دنبال این اون بدوم؟ بله؟ اگر راستی قرآن و عزت کاملن ولا رب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه چیز تو قرآن هست، مبینش هم خدا قرار داده، چرا من جای دیگه بدم؟ فهمون بابا این مردم که دنبال ما نمیان حق دارن، تقصیر ندارن. خب نگفتن بهشون؟ اونایی که باید بگن معلمین جامعه، مبلغین جامعه، مروجین مطالب در جامعه، اونا باید بگن به مردم شما آقا حرفای ما را به مردم برسونید، ببینید مردم دنبال ما میان یا نه. حضرت رضا فهمون من که میگم یاد بگیره بعد یاد بده، چون مردم اگر یاد بگیرن قبول میکنن. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. آقا مردم اگر حرفهای ما و زیبایی سخنان ما را دریابند از ما پیروی میکنن. ما چند بار و چقدر و چه مقدار حرفهای اهل بیت را به مردم رسوندیم و دیدیم قبول نکردن. و ما کودایی کردیم، هی حرفهای عرفا را نقل کردیم، هی حرفهای یونانیان را نقل کردیم، هی حرفهای حکمای چین را نقل کردیم. از این چیزا فلسفه در اروپا چه میگه، فلسفه در چه میگه. یک بار گفتیم ببینیم آل محمد چه میگن. شاید بعضی منظورم رو متوجه نشن، ولی یه عده‌ای متوجه میشن، برای همونا به نحو اشاره میگم و رد میشم. الان اگر بنده یا هر منبری دیگه‌ای منبری بروم، عرض از اول تا آخر، از ارشمیدس بگویم و از سقراط بگویم و از بقراط بگویم و از عرض و خدمتتون افلاطون بگویم و از ارسطو بگویم و از از اینا بگم، از بونصر فارابی و شیخ الرئیس بوعلی سینا و آخوند ملا صدرا و حاجی سبزواری و از قدیم و جدید قبل اسلام، همین حرفا رو نقل بکنم، میگن به به عجب منبر علمی تحویل داد. کلمه علمی رو توجه کنید. اما اگه یه منبر بلا از اول تا آخر قال صادق، قال الباقر، قال رضا، قال موسی جعفر، قال الهادی، قال الجواد، قال امیر، قال رسول الله، میگن به واقعا منبرش ولایتیه، واقعا منبرش روایتیه، واقعا منبرش معنویت داره، واقعا منبرش اخلاقیه. اما یه نفر نمیگه واقعا منبرش علمیه، مثل که علم را در خانه اهل بیت نمیدونن. از هر جای عالم من بگم، از عرفا بگم میگم منبرش خیلی علمی بود، از فلاسفه بگم میگم منبرش خیلی علمی بود، از اهل بیت بگم همه چیز میگن، تعریف هم میکنن، نمیگن علمی بود. چرا؟ چون خیال کردن علم جای دیگه است، معنویت خب زهد یه حرفا پیدا میشه این طرفا، علم خبری نیست. به حضرت عباس فرمود شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. کجای کارید؟ کجای کاری عزیز من؟ علم نیست مگر در خانه ما؟ علم قبول کردی اون حرفا رو که اول گفتیم علم چیه؟ او راهی ندارد مگر اینکه حجت خدا به ما برسونه. اصل نور را خدا میتواند، صور را هم ائمه به ما میدن. حقی نیست مگر در نزد اونها. و حضرت فرمود اوصی که به تسعت اشیاء فانها وصیتی لمرید الطریق الى الله تعالی. خوب گوشاتو باز کن، عنوان بصری اینایی که دارم میگم این نه مطلب سفارش من است برای هر کس که بخواد راهی به سوی خدا پیدا کند، هر که اراده کرده حرکت کنه در طریقت و بخواد دنبال خدا براش ایناست. پس آقا خود ائمه هم یاد دادن سیر و سلوک را، دیگه نمیخواد دنبال سفیان بره که ایستاد تو روح امام صادق وردا تو حفر عقول رو ببین. فهمیدی امام صادق حق تلقی یا نفهمیدی؟ اگر نفهمیدی بس بیا در مورد حجیت امام صادق با هم دیگه حرف بزنیم. اگر روشن شده است برای تو که امام صادق حق تلقه است، حق صرفت، اونی که درست روبروی حضرت بیسه میشه باطل من. بگو برد نگاه کن، مرحوم علامه خوبی میرزا حبیب الله در منهاج البلاغه شرح نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم در یک از جلوی آخر اونجا مفصل راجع به صوفی و حرفا بحث عجیب غریب. خب نگاه کنید، میرزا قمی در جامع الشتاه، دیگران در باقی کتبشون برداری روایات چه آوردن، احوال صوفی را آوردن، اصلا میستادن مقابل ائمه. بعد گفت از حضرت صادق سوال کردم آقا چه میفرمایی در مورد یک جمعیتی که تازگی پیدا شدن و به اینا میگن صوفیه؟ حضرت فرمود اینها از دین خدا خارجن، چیان چیان چیان، خدا لعنت کنه مؤسس اینها را. بعد فرمود و به زودی عده‌ای میان که یدعون حبنا، اینا ادعا میکنن محبت ما را، اما همش دنبال اینا میدون، همش میخوان حرفای حقو از اینها یاد بگیرن. بعدم چون دم از ما میزنن مطلب بر مردم اشتباه میشه. بابا ما از اینها بیزاریم و از هر کیم دنبالشون بره بیزاریم. ائمه چرا حساس بودن؟ چون قرار نیست در کنار باب مدینه علم که ائمه خدا هستن یه باب دیگه هم فتح بشه. هر که هست حساب شخصی با کسی ائمه ندارن، میخوان بگن حجیت انحصاری است، همه باید بیان شاگردی بکنن، کسی حق نداره حرف بزنه. عرض کردم جهت علمی شو تو هم حرف بزنی، منم حرف بزنم، اونم حرف بزنه، این مستلزم تفرقه و تفرق و پراکندگی در قرآن منهیه و حرامه. اون جمع که موجب پراکندگی بشود یعنی اعتماد به رأی خود یا دیگران میشه حرام. لذا سوال کرد ما ادنا ما خرج به العبد من الدین، اونی که آدم از دین خارج میکنه همون کمه کمش دیگه، از اون کمتر نباشه. اون چیه؟ فهمود الرعی، رعی آقا آدم از دین بیرون میکنه. فانها وصیتی لمرید الطریق الى الله تعالی، هر کی بخواد بره خواهد چیکار کنه؟ فهمود و اما اون نه مطلب، ثلاثتون فی ریاضت النفس و ثلاثتون فی الحلم و ثلاثتون فی العلم. سه جهت را باید رعایت کنی. یک جهت مربوط به ریاضت‌های نفسانی است، یک جهت مربوط به علم، یک جهت مربوط به حلم. من یک مقدمه کوتاه ظرف دو سه دقیقه بگم بعد ریاضت نفس رو شرح بدم. ببینید آقا تو عالم هر چیزی که قلابیشو درست بکنن تا اصلش نباشه قلابیش قابل جعل نیست. مثلا دیدین تو حالا کسی اسکناس 300 تومانی جعل بکنه؟ بله؟ نه. چرا؟ چون اصلش نیست. اما اسکناس 1000 تومانی جعل میکنن چون اصلش موجوده. خوب دقت کنید، خوب عنایت بفرمایید. خدای قلابی تو عالم، فرعون گفت من خدام، نمرود گفت من خدام، خیلی ها گفتن ما خداییم، نگفتن آقا بله قال انا ربکم الاعلا. چرا ادعای خدایی کرد؟ چون خدا واقعا حقه، اصل قضیه درسته. بعد اینا قلابیشو درست میکنن. پیغمبر قلابی مسیلمه گفت من پیغمبرم، در یمامه یمن. گفتم بابا پیغمبر مکه معجزه داشت، منم دارم. پیغمبر مکه چیکار میکرد؟ گفت آب دهانش را به کور مادرزاد، به چشم کور مادرزاد میکشید خوب میشد. گفت منم میکنم. یکی آوردم یکم هم میدید بدبخت بیچاره مادر مرده، یکم آب دهن به چشمای این بدبخت فلک زده از بخت برگشته مارید کور شد. گفتن آقا این دیگه شرقم معجزه ایه. گفت خوها جهت داره، خیدم نمیشه بدبخت، جهت داره. جهتش چی؟ گفت ببین آقا واقعا مردمی که به پیغمبر مکه ایمان آوردن بهتر بودن یا شماها؟ اونا به حرفاشون به اعتقاد همش اعتقاد داشتن درست بود، اونا لایق بودن پیغمبرشون برای اونا یه همچه معجزه آورد، شما هم لیاقتون همین قدره، من برای شما یه همچه معجزه آوردم. بعدم از این گذشته معجزه یعنی کاری که دیگران نتونن انجام بدن. اگه شما تونستی از عباسی آب دهنت رو به چشمی که بیناس به ما اگه گور شد، معجزه یعنی کاری که دیگران نتوانن انجام بدن. منده حالا معجزه ما مثل حویجه، از و پشتش بالا کلش پایینه، رشدش از این وریه، هرچی میخواد بزرگ شه رو به زمین فرود میره. پس چون پیغمبر اصل قلابی هم درست بکنم، امام قلابی ابوبکر ابن ابی قحافه، لقد تقمصه ابن ابی قحافه، لقد تقمصا، یعنی به زور تنش کرد، اندازش نبود لباس خلافه. امام قلابی، امام قلابی، لا لا الا الله، نامه نوشت برای باباش، بابا آقای ابو قحافه. اول نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من خلیفه رسول الله ابی بکر الى ابی ابی قحافه. بعد نوشت اما بعد مردم جمع شدن مرا به عنوان خلیفه پیغمبر انتخاب کردن، چون سنم از همه بزرگتر بود. نامه رو که خون یک آب دهن گنده انداخت تو نامه، نامه رو پاره کرد. قاصد گفت پس جواب؟ گفت جواب همون بود که دیدی. گفت یعنی چه؟ من نفهمیدم چی شد. گفت آخه این احمق نوشته که مردم با من بیعت کردن چون سنم زیاد بود. برو بهش بگو پس خودت و همه مردم بیایید با من بیعت کنی، چون من که پدرتم که من قصه نمستو بیشتره که بد بد. یه اوله. و بعد هم تو در نامه دو خط نامه نوشتی بالاش با پایینش نمیخونه. تو بالا نوشتی من خلیفه پیغمبرم، پایین نوشتی مردم برای انتخاب کردن. اگر تو خلیفه پیغمبری چرا پیغمبر تو رو انتخاب نکرد؟ اگر خلیفه مردمی چرا میگی من خلیفه پیغمبرم؟ دو خط نامه نوشتی سرش با تشت نمیخونه. برا آقا جان تو به در خلافت نمیخوری. خب اینه میگه امام قلابی. چرا ادعا امامت کرد؟ چون امام حق وجود داره. امام حق همون کسیست که فرمود که معاشر الناس افهموا محکم القرآن ولا تتبعوا متشابهه ولن يفسر ذلك لكم الا من انا اخذ بعضده بيده شاعر بعضده و معلمكم اني من كنت مولا فهذا علي مولا. او امام حق معرفیش که اینم قلابیش. مهدی حق، آقا اصل مهدی حقه، مهدی قلابی اینقدر هست، مهدی قلابی. همین الان یه عده هندوسا ادعای مهدویت دارن، میگن ما مهدی هستیم. خب اگه تو مهدی هستی که خب مهدی که پیغمبر گفته، پدرش هم معلومه کیه، مادرش هم معلومه کیه، سنش هم معلومه چقدره، تو که شناسنامه داری بابا، کجا متولد شدی، تو کجا مهدی، کجا بگه دیوانه شدی آقا جان. این درست شد؟ پس نتیجه گرفتیم که آقا تا اصل یک چیزی موجود نباشه قلابیش قابل درست کردن. ریاضت نفس هم اینجوریه، اصلش حقیقت داره. واقعا انسان نیاز به ریاضت داره، واقعا انسان نیاز به تمرین داره، واقعا انسان باید خودش را پرورش بده، واقعا انسان نیاز به تزکیه و تهذیب نفس دارد. چون اصلش درسته قلابیش هم درست کردن. مرتادای هندی یعنی توجه به جهات روحی و قوای نفسانی یک حقیقتی است که نمیشه انکارش کرد. اما راهش چیه؟ یک اصلی داره، یک میلیون قلابی. امیرالمؤمنین فرمود منم اهل ریاضتم. چه جوری؟ و انما هی نفسی اروضها بالتقوا لتأتی آمنتن یوم الفزع الاکبر. بابا من که علیم نفسمو ریاضت میدم ولی با تقوا، نه با کاره مرتضی هندی، تا قیامت در امان باشم. پس اصل ریاضت نفس درسته، اما ریاضت نفس یعنی همین که درویش ها میگن 40 روز گوشت حیوان نخور، لباس پشمی تنت نکن، هر چه که مربوط به اجزاء حیوان باشد مورد استفاده قرار نده. کی هم جرفی زده؟ بله ریاضت درسته، اما ریاضت در چیه؟ حضرت فرمودن که ریاضت نفس 3 مسئله است که همش هم مربوط به خوردنه. چرا خوردن؟ به جهت این که بین بدن و روح، یعنی بین جسم و روح، یک مناسبت تامه ای هست. اگر روح در یک مصیبتی متعلم بشه، اثرش در جسم ظاهر میشه، رنگ آدم زرد میشه، ناراحت میشه، افسرده میشه، گاهی کمر درد میگیره. بیشتر ناراحتی های مردم ناراحتی عصبی، آقا اعصاب ناراحته، مشکل داره، گرفتاری فکری داره، سردرد داره، گرفتاری فکری داره، معده‌اش دخل شده، گرفتاری فکری داره، آنفاکتوز قلبی میکنه، گرفتاری فکری داره، اثنی‌عشرش دخل میشه. یک رابطه مستقیم هست بین روح و بدن. از این ور آقا فشاری به بدن میاد، دست انسان آزرده میشه، روح متعلمه. تو اون حالت که درد هست، انسان حال مطالعه کردن نداره، بدن آزرده شده، روح هم متعزیز. وقتی رابطه رو درک کردیم، وقت ببینیم اونی که ما هر روز صبح شب باشتر کار داریم چیه؟ اون غذا خوردنه. غذا در مثلا نفی و اثبات در جهاد خوب و بد تأثیر عجیب بر روح آدم داره. آقا اگر یک لقمه حرام از گلوی کسی بره پایین، 40 روز دعاش مستجاب نمیشه، 40 روز نمازش قبول نمیشه. فرمود من اراد ان یستجاب له دعا فلیطلب، بعضی نسخه ها فلیطب، بعضی نسخه ها فی مطعمه و مکسبه. اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، بره ببینه چی در میاره، چه جو کاسبی میکنه و چی میخوره، برابر چی میخوره. این غذا که رفت و این بدن، بخوایی نخوایی در روح اثر میکنه. آقا جان نمیتونی بگی من در کاسبی چه نیازی هست که خیلی وسواس بخرده حواس رو جمع کنم، خب وقتی ندانستم دیگه اثر منفی نداره. مثل سمه، آقا لقمه حرام از سمه، بدانی سمه، ندانی سمه، بدانی اثر داره، ندانی اثر داره. این درست شد؟ آقا گوشت خوک آدم بخوره بیغیرت میشه، بیغیرتی ناراحتی روحیه. گوشت خوک امر جسمانیه، تو معده رفته، روح خراب شده. لقمه حلال عجیب و غریب اثره. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. آقا عمل صالح نتیجه اکل من الطیبه. حالا ممکن است شما در دلالت این آیه به واسطه واو اشکال بکنید، روایات در این باب فراوانه که آقا انسان وقتی که خودش را برای ریاضت داد و حواس رو جمع کرد که غذای حلال بخوره، این انسان تربیت میشه، این انسان مهذب میشه. تا معده تصفیه نشود و غذای حرام درش نرود و هر سبت که این جلوگیری نشه و غذای حلال درش قرار نگیره، انسان آماده نمیشود برای فهم ارتباط مطالب معنوی و اتصاف به کمالات روحانی، چون رابطه بین جسم و روح قویه. فبود اگه میخوای آدم شی، آقای عنوان بسته اول برو شکم رو درست کن. فهمود آقا جان اولین حرف این است که بله لا تأکل ما لا تشتهی، دوم لا تأکل الا عند الجوع، سوم لا تأکل الا حلالا و سم الله سبت الله. اولا اونی که میلت نمیشه نخور. در عیون اخبار و رضا هم یه روایت از حضرت رضا به این مضمون داره که همونی که حواس کردی میل کردی الان رغبت داری بخور. اطباء هم الان ثابت کردن اونی که جذب بدن میشود غذایی است که آدم با رغبت میخوره. حتی یه بچه‌ای که اشتها نداره وقتی به زور بهش بگی بخور، هر چی بخوره دفع میشه، هیچ چیز گوشت به بدنش نمیشه. نه این شما اینم حتی با متخصص اطفال برید سوال بکنید. بچه‌ای که اشتها نداره راه دیگه ای هست برای اینکه اشتهاش باز بشه. اگر شما اصرار کردی بخور یه ذره از این غذاهایی که به زور از گلوش میره پایین جذب به بدنش نمیشه. در بزرگم همینه. الان میل نداری؟ آقا خب سفره پهن خوب پهن باشه. میل ندارم آقا جان، چه حرفیه؟ الان نمیخوام بخورم. اما وقتی گرسنه شد بخور. یا دو مطلبه، یکی اینکه وقتی گرسنه شد بخور، یکی حالا گرسنه چی بخورم؟ همونی که اشتها داری. الان اشتها داری نون و پنیر و سبزی بخوری، خیلی غذای معمولی هم هست. اما اونی که الان اشتها داری این به بدن جذب می شود، میشه گوشت، میشه ویتامین، میشه قوت، میشه قدرت، به خلاف اون غذایی که خیلی اسم و رسم دارم هست الان میل نداری. این هم به حسب روایات سابقه ثابته و هم به حسب طب. پس اول این که اونی که اشتها نداری نخور، دوم اونی که تا گرسنه نشدی هم دست به غذا دراز نکن، سوم هر وقت خواستی غذا بخوری نگاه کن حلال یا حرومه. آقا جان حلاله، وقتی خواستی همین حلالم بخوری عرض لا تأکلو من مالم یذکر اسم الله علیه، حتی موقع خوردن بسم الله هم بگو. روایت در لمعه، در شرح لمعه نقل کرده شهید در باب اطعمه و اشربه که حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که اگر آدم غذا بخوره بسم الله بگه اولش، اگر در این غذا مرضی جهتی هم باشه، خدای متعال به برکت اسم مقدسش انسان را از اینکه آسیب ببینه حفظ میکنه. راوی گفت آقا من دیشب غذایی خوردم بسم الله هم گفتم مریضم شدم. فرمود چند نوع غذا سر سفره بود؟ عرض کرد 3 نوع مثلا، 4 نوع. فرمود یک بسم الله گفتی برای همش یا برای هر نوعش یک بسم الله گفتی؟ مثلا میخوای ماست بخوری، برای قاشق اولش یک بسم الله بگو تا آخر، هرچی ماست خوردی با هم یک بسم الله. این بسم الله عرض وقت که اگر یه وقت خطری هم در این ماست باشه برطرف میکنه. نوع سبزی بخوری یک بسم الله بگو برای اولین مقدار سبزی که برمیداری تا آخر سبزی ها بسم الله، همین که الان گفتی کافیه. میخوای لقمه نون به دهنت بگذاری یک بسم الله بگو تا آخر هرچی نون خوردی بسته. گفت نه آقا غذاها متعدد بود، من یک بسم الله گفتم. فرمود من که ضمانت کردم اونجور ضمانت کردم که برای هر نوع غذا یک بسم الله بگید. اینم در شرح لمعه شهید نقل فرموده. خب پس فکل حلالا یا لا تأکل الا حلالا و سم الله، بعد بسم الله بگو، بعد بسم الله بگو. خب او آیه که خوندم که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه مبود به اینجا نیست، اشاره به اینجا داشتم و الا اصلش مبود به همون این است که گوسفندی که میخوان از ذبح بخورن باید بسم الله باشه. نه اینکه در ذبح گوسفند بسم الله لازم، نه اونجا بسم الله لازم است به صریح کتاب و اتفاق امت و فقه اهل البیت علیهم السلام. اجمالا انسان باید نفس خود را تهذیب کنه، باید یه سری زحمت به این نفس بده. آدم ریاضت در لغت عربی یعنی ورزش، ریاضت در فارسی که بخواید ترجمهش کنید یعنی ورزش. راستی نفس انسان ورزیده می شود. چه جوری راش ایناست؟ ریاضت نفس اونی که درویشا میگن نیست، ریاضت نفس اونی که اشراقیون میگن اگر ریشه‌ای در وحی نداشته باشد نیست، ریاضت نفس اونی که عرفا میگن نیست، ریاضت نفس اونی که بازاریا و ارزواد که اینور اونور یا میگن نیست، ریاضت نفس اونی است که خود حجت الله میگه. چرا؟ چون انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترت فی، همه چیز تو قرآن هست مبینش هم حجت، دیگه نیازی به غیر ندارم. بس امشب خدا انشاءالله همه ما را از کسانی قرار دهد که حضرت فرمود یحیی امرنا، و وقت نتیجه این است که از دعای حضرت برخوردار میشیم، چون حضرت فرمود رحم الله من یحیی امرنا. راستی اگر کسی به همین طرزی که امام هشتم علیه السلام فرموده احیای امر ائمه بکنه، دعای حضرت راجع به طلب رحمت برای او در بارش مستجابه. شب آخر مجلس و توسل به حضرت رضا و ماه هم ماه امام رضا. سلامون سلامون على آل طه و
یاسین سلام علی آل خیر النبی سلام على روضة حل فيها إمام يبايع به الملك والدين إمام بحق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین پی آدم گاهی غبجه میخوره به حال اینایی که تو مشهد از دنیا میرن جنازشون رو غسل میدن کفن میکنن میارن حرم طواف میدن بعد از طواف میگذارن یکی از قالیا رو بر میگردونن رو بدن میتکونن غبار زیر پای زواره بلحسن رضا رو بدنش میریزه آدم با خودش فکر میکنه خدای عمر مشهد بودم وقت مردن کجایم خدا نکنه یه جایی از دنیا برایم دور از حرمش باشم پی حوران جنت غبار درش را بگی سوی مشکین علی ابن موسرد که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش این هر چی گفتم توی یه خط گفته شاعر اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جز اوز برچین گفتی بیا من اگر که خوب اگر بدم مولا توی گدام منم گدای تو سگ در سرای تو من اگر که خار و پستم من اگر که خار و بستم سگ درگه تو هستم، چه شود که وقت مردن، چه شود که وقت مردن، تو به دیدن ملائی مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا،
مولا رضا،
مولا رضا، منم منم گدای تو سگ در به خدا ز آستانت نروم به جای دیگر، آقا ما کسی جز شما نداریم، آقا آقا یهودی میاد در خونتون دست پر بر میگرده، آقا نصرانی میاد در خونتون دست پر بر میگرده، آقا آشا به کرم دنیا مجد از دوستان جدتون امیر المؤمنین موالیان شما اهل البیت به نام شما مجلس گرفته باشند، شما نظر مرحمتی بکنی، آقا خودت از دل تک تکمون خبر داری چی میخواییم ازت، آقا به خدا ز آستان نروم به جا چه بخواهی و نخواهی، چه بیایی و نیایی، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا،
منم منم گدای تو، منم
به فدای اون غریبی که گفت از لای حجره از لای در نگاه کرده، آیا 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 دیدم بضعة الرسول وابن البتول يتململ تململ الزلي، ای شه توز که سلطان سریر دو سرای ما سوالله همه زل تو، تو زل خدایی، آقا بمیرم برات، خواهرت نبود برات گیزو پریشان کنه، مادرت نبود برات گیزو پریشان کنه، آقا اهل بیتت نبودن برات شیون کنه، در عوض زنهای نوغان وقتی شنیدن حضرت رضا از دنیا رفته مدن پیش شوهراشون گفتن ما محرمونو به تشییع جنازه این آقای غریب. مردها گفتن مگه ما از شما کمتریم؟ مهردون مال خودتون، ما هم میریم به تشییع جنازه این آقا. زنهای نوغان میخواستن بگن بابا این آقا غریبه، خواهر نداره تو این شهر براش عزاداری کنه. ببینم برو غریب کربلا، یا ابل حضر شما مهمان مردم مشهد بودی، خوب پذیرایی کردم. اگر اون ظالم شما رو مسموم کرد ولی مردم ادب کردم. بمیرم برو جدد حسین که مردم کوفه دعوتش کردن، ولی وقتی سرش رو وارد کوفه کردن، زینب کبرا فرمود دیدم سه تا زن توی غرفه ای ایستادن، هی به من میخندن، آتیش به جگرم میزنم. تحمل کردم هیچی نگفتم، ولی یه منظره ای دیدم دیگه صدام به زجه بلنجم. دیدم وقتی نیزه مقابل اینا قرار گرفت، چشمشون که به سر نورانی افتاد، یکیشون یه کلوخی بلند کرد، میخواد مهمون نوازی کنه این زن، میخواد برا حسین عزاداری کنه این زن. میگه من از مردم کوفه هم دعوتش کردیم، حالا میخواییم ازش پذیرایی کنیم. چه کرد چنان کلوخ رو به لب و دندان ابی عبدالله زن؟ یه وقت زینب ببینه خون تازه از لب و دندان حسین. ای رو به قبله بنشینید، شب آخر مجلس دون و شب جمعه است، حوائجتون رو در نظر بگیرید. حوائج همه شیعیان حوائجتون، حوائج دوستانتون، حوائج ملتم زیر دعا. به خدا مردم شیعه تو همه عالم گرفتاره، برای رهایی شیعه از دست همه دشمنان شیعه. و بدونید شیعه رها نمیشه دست دشمناش تا مهدی فاطمه بیاد. برو فرج مهدی فاطمه دعا کنی. اگه میخوای دعا طول مستجاب بشه، اول بگید استغفر الله ربی و اتوب الی. باید اقرار کنیم به گناه دارامون بدن. از اون روزی که ما را فریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق هشت و چارت، به جز دوازده امام کسی رو ندارم. خدا خداوندا به حق هشت و چارت، ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب ال اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز العجل الأكرم ونقزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك هر که هر گرفتاری در نظر داره و هر که به این جمع التماس دعا گفته به حرمت امام زمان گرفتاریشو بر طرف فرما مرزای شیعه منظور این ملتمسین دعا مریضه منظور امراض جسم خدا تقوایی که تو میپسندی به هممون مرحمت فرما بقیه عمرمون رو در مسیر بندگی خودت قرار بده سواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما تا لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی روزی حلال هم به دست نورانی امام زمان به هممون مرحبت بفرم پروردگاران در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده همه اونها رو از بهترین شیعان و حضرت قرار بده این قلیل ارز ادب و ارادت این چند شبه ما رو از همه ما به امضای نورانی حضرت زهرا برسان به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان